الراحمين. عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وجدت علم الناس كلهم في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. امام صادق سلام الله علیه، کتاب خصال شیخ صدوق، باب خصال اربعه، منشهای چهارگانه، حدیث 526. فرمود امام صادق فرمود که علم مردم رو در چهار چیز یافتم، یعنی در حقیقت همه علوم برمیگرده به چهار علم. اولین علم این است که رب خودت رو بشناسی. پس علم توحید اشرف علومه، علم به رب، معرفت به رب، شناخت پروردگار خیش، که از همه علوم اشرف و افضل دیگه. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دوم علم به افعال، افعال رب، یعنی نسبت به تو چه رفتاری کرده، چه برنامه هایی داشته، همون علم به اسما و صفات میشه دیگه، خلقت ما انسانها، تقدیری که برای ما کرده. و در مورد حیات ما، ممات ما، آنچه که برای ما در نظر گرفته، اختیار کرده، این هم علم دوم. علم سوم و ثالث ما ارادم اینک، بدانی از تو چه خواسته است. علم به واجبات و محرمات، یعنی علم فقه، از ما خداوند چه میخواد، حلال و حرام رو بشناسیم، واجبات و محرمات رو بفهمیم. و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، چهارم این که بشناسی چه چیزی تو رو از دینت خارج میکنه، چه کارهایی یا اعتقاداتی باعث کافر شدن انسان میشه. گاهی انسان به ظاهر مؤمنه اما با عمل شر از دین خارج شده، به تعبیر مرحوم آیت الله خویی میشه کافر عملی، کفر عملی، گرچه کفر اعتقادی نیست ولی کفرش کفر عملیه. پس علم به مباحث اخلاقی، یعنی علم به آنچه که ما باید به آن متخلق باشیم. گاهی بعضی از رفتارها ما رو از دین خارج میکنه. مثلا کسی که مشروب میخوره در آخر عمر، در وقت مردن، این شرابخواری چه بسا باعث سوء عاقبتش میشه. اصلا بر زبان شهادتن جاری نمیشه. بنده خدایی روی پشت بام میرفت یا معزنه مسجد میرفت، اذان میگفت، به خونه های مردم هم دید میزد و به نوامیس مردم نگاه میکرد. هر وقت مردن هرچه شهادت عین رو بهش تلقین کردن نتونست بگه و بدون خلاصه ذکر شهادت عین از دنیا رفت. گاهی اینجوری میشه که دیروز روایتش رو خوندیم، گناه روی گناه قلب رو میمیراند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. آخر و عاقبت کسی که دنبال سوء، دنبال کارهای بد، یعنی گناه معصیت میکنه، آخرش تکذیب میکنه. خب اما در بحث فقهی ما عرض کردیم که اشکالی در صورت اقرار میت و دعوای علیه میت مقر وجود داره و اون اشکال تعارض در اخباره. عرض شد که اگر میت اقرار کرده باشد و بعد از اقرار از دنیا رفته، بعدن مدعی که مقر له هست علیه میت طرح دعوا کرد، ظاهر روایت عبدالرحمن این بود که در این صورت هم ذم یمین لازم است، که ما از این روایت چنین استنباطی رو داشتیم که ذم یمین لازمه. علت این برداشت و استنباط تعلیلی بود که در ذیل این روایت شریفه بود، لعله اوفاه به بینتن او غیر بینتن، یعنی این دعوا به دو دعوا منحل میشه، یک دعوا برای اصل حق که باید با بینه ثابت بشه، یک دعوا برای عدم استرداد یا عدم استیفاء حق که در اینجا باید یمین توسط مدعی اینجا اجرا بشود. خب حالا در این تعلیل آنچه که موضوع قرار گرفته عدم ایفاء حق است. این احتمال عدم ایفاء حق در صورت اقرار هم هست، پس مناسبت ذم یمین احتمال ایفاء حق از طرف میت به مدعی است. این احتمال ایفاء حق در صورت اقرار میت هم هست، لذا ذم یمین در اینجا ثابت میشه. اشکال این بود که روایاتی در باب وصیت و باب اقرار هست که در این روایات اقرار قبل از فوت نافذ تلقی شده، پس اگر قبل از فوت شخصی در حال حیات عالماً آمدن و مختارن اقرار کرد، این اقرار نافذه و این روایات مقید نشده است به ذم یمین توسط مقرر له. با توجه به این روایات تعارض بین این روایات و روایت مورد بحث ما خواهد بود. دو وجه افتراق داره، یک وجه اشتراک. وجه افتراق روایت ما یعنی عبدالرحمن عبارت است از جایی که مدعی طرح دعوا علیه میت کرده است و بینه اقامه کرده. این بچه افتراق و بچه تمایز و امتیاز این روایت. اما یک بچه افتراق هم برای روایات اقرار هست و اون موردی که میت قبل از فوت اقرار کرده و بعد از فوت مقرله دعوایی طرح نکرده، این هم وجه افتراق روایات اقراره. یک وجه اشتراک دارن. وجه اشتراک اینه موردی که میت قبل از فوت اقرار کرده، بعد از فوت مقرله طرح دعوا کرده علیه میت. خب این میشه وجه اشتراک، چون هم مشمول روایت عبدالرحمنه هم مشمول روایت اقرار دیگه. در چنین جایی تعارض میکنن. پس در وجه اجتماع هر دو طایفه از روایات تعارض میکنه. بعد از تعارض نوبت به تساقط میرسه دیگه. وقتی که تساقط کرد میریم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه چیه؟ البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. پس ذم یمین ثابت نیست، شک داریم آیا بر مدعی ذم یمین لازم است. اصل عدم لزوم، اصل براءت جاری میشه. پس بر مدعی ذم یمین برای اثبات حق لازم نیست یا شرط نیست. این شرطیت ذم یمین با اصل براءت برداشته میشه. احتیاط حسنون علا کل حال. اما شما که نمیتونی امت رو به احتیاط وادار بکنی. آقای نمیخواد احتیاط کنه. آیا ما در اینجا حکم کنیم فتوا بدیم به احتیاط؟ احتیاط در
مشتبه برای همین میگن بعضی کلیمیشون احتیاطه، چون برعلیه کسیه که مرده من نیست که از خود استفاده.
بله، روایت مخصوص جاییست که شخص علیه میت ادعا کرده و اقامه بینه کرده. حالا ما هستیم و روایت. اگر ما بر ظاهر روایت جمود کنیم، مورد روایت کجاست؟ جایی که اقامه بینه شده. چون روایت که مرحوم شیخ خور نقل کرد و همه فقها ها به این روایت تمسک میکنن، فرمود که انکان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه. از بحث در جاییست که بینه اقامه شده. بنابراین در جایی که بینه ای نیست، بنابراین در اینجا یمین از طرف جناب مدعی لازم نیست. این حرف مرحوم نراویست. اگر ما باشیم و این روایت، موضوع روایت چیه؟ طرح دعوا از طرف مدعی، اقامه بینه، بعد از اقامه بینه فعل المدعی الیمین و بالله فلان که فا این حلفه که حق ثابت میشه و الا فلا حق له. حالا اگر غیر بینه شد و غیر بینه از روایت خارجه، پس موضوع روایت اقامه بینه است. حالا شما میفرمایید احتیاط. احتیاط در جایی است که ما دلیل نقلی نداشته باشیم. وقتی دلیل نقلی داریم یعنی قبل از احتیاط، احتیاط دلیل اجتهادی که نیست، دلیل فقاهتیه، اصل عملیه. ما قبل از اصل عملی دلیل اجتهادی داریم، و وقتی که زاجا بله بله وقتی دلیل داشته باشیم نوبت به اصل نمیرسه. شما اگر در ظهور روایت خدشه ای دارید باید اینجا خلاصه بگید، و الا صرف احتیاط، بله الاحتیاط و حسنان علا کله ها، اما این احتیاطی که اینجا میفرمایید آیا واجبه؟ آقای مدعی نمیخواد قسم بخوره، شما مدعی رو مجبور میکنید به قسم بدون دلیل، این خودش خلاف احتیاطه، چون قسم خوردن یک تکلیفه، یک مشقت زایده و کلفت زایده است بر جناب مدعی. به چه دلیل ما مدعی رو مجبور کنیم برای اثبات حقش به یمین و اقامه یمین و قسم؟ این خلاف احتیاطه، درسته؟ خب بنابراین اینجا تعارض میکنه، در تعارض ما هستیم. فتوای به احتیاط، یه وقت احتیاط در فتوا میکنه آقا، یه وقت فتوای به احتیاط میکنه. فتوای به احتیاط در جایی است که شما یا دلیل نقلی داری، خود روایت فرموده که در چنین جای احتیاط کنیم، بله، یا دلیل عقلی داری. دلیل عقلی در جایی است که علم اجمالی داری، علم اجمالی موجب تنجیز حکم میشه، مثل عناین مشتبهین در اونجا، درسته که شارع نگفته احتیاط کن، عقل گفته با توجه به وجود یک حکم تکلیفی مثل اجتنب عن الخم، در چنین جایی باید احتیاط کنید، چون اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی رو. اما در غیر این موارد مثل شک بدوی بعد الفحص، در اینجا ما دلیلی نداریم بر احتیاط، نه شرعی نه عقلی. در چنین جایی میریم سراغ اصل براءت، و این مورد ما از این به قبیل جای اصل براءت. مرحوم ملا احمد نراقی در مستند فرمود که بین این دو عموم خصوص من وجه و در وجه اجتماع تعارض میکنن، در تعارض اصل در اینجا عدم شرطیت ذم یمینه، میریم سراغ همان اطلاقات و عمومات البینه تو علی المدعی. بنابراین این روایات هر دو مقبول فقه هاست. مقبلان گفتیم در روایت عبدالرحمن اشکال سندی بود، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری گفتیم از جهت سند ضعیفه، ولی این ضعف منجبر شد به شهرت، ما قبلا روزش رو خوندیم، و به این خاطر ما روایت رو تصحیح کردیم. پس این روایت از جهت سندی بدون اشکال خواهد شد به خاطر جبران سند با عمل مشهور. روایات اقرار هم مورد قبوله، روایات اقرار بعضش مرسله. حالا ما اگر بخوایم بحث سندی در روایت اقرار مطرح کنیم طولانی میشه، اما اجمالاً بعضی از روایات صحیح، بعضی از روایات مرسل است، یعنی سند در سلسله سند بعضی از رجال حذف شدن، ولی اونجا هم مشهور عمل کردن. هزار روایات عدد سند بدون اشکاله. میمونه جهت دلالت، آیا تعارضی هست یا تعارضی نیست. اگر بتونیم تعارض رو حل کنیم، در اینجا همون نظری که قبلا عرض کردیم ثابت میشه، و الا باید فرمایش مرحوم محقق نراقی رو بپذیریم. جواب ما این است که بین این دو طایفه از روایات تعارض نیست. چرا تعارض نیست؟ برای این که در روایت عبدالرحمن دو فراز امام در ذیل روایت بیان فرمود، یکی برای اثبات حق، دوم برای وجوب ذم یمین. برای اثبات حق امام فرمود که باید بینه اقامه بکنه. برای وجوب ذم یمین فرمود شاید این شخص ایفاء دین کرده است قبل از موت، و اگر ایفاء دین کرده باشد، از اینجا دیگه این بنده خدا بعد از ایفا بری عزمه شده، پس باید جناب مدعی قسم بخوره، چون میشه منکر در این دعوای دوم. در آخر روایت فرمود فَإِنِ دَعَا وَلَا بَيِّنَتَ، اگر مدعی ادعا کرد و بیانه نداشت، فَلَا حَقَّ لَهُ، چرا حقی ندارد؟ برای این که لَأَنَّ الْمُدَّعَ عَلَيْ لَيْسَ بِحَيِّ، مُدَّعَ عَلَيْ مَيِّت دیگه، حی نیست. ولو کان حیان لألزم الیمین اول حق او یرد الیمین علی، اگر زنده بود یکی از این سراح برای او بود، یا باید قسم میخورد، یا ملتزم به حق بود، یعنی با بیانه حق ثابت شده، یا قسم رو رد میکرد. پس بنابراین این شخص اگر زنده بود یکی از سراح رو داشت، یا با بیانه ملزم می شد و حق علیه او ثابت می شد، یا اگر بیانه نبود باید قسم می خورد، یا قسم رو به مدعی رد می کرد، یکی از این سراح. و چون الان نیست، این سراح هم مفقود هست، باید مدعی قسم بخوره. خب در این فراز از روایت، مورد روایت جایی است که شخص میت اگر زنده بود انکار میکرد، پس در صورت انکار است که یا با بیانه ملزم میشه، یا یمین اجرا میکنه، یا یمین رو به مدعی رد میکنه. پس این روایت ناظر به حالت انکاره. اما اگر اقرار کرد، در صورت اقرار هم این سه حالت متصور هست؟ نه دیگه، وقتی اقرار کرد دیگه اونجا یمین یا رد یمین معنا نداره، یا اقامه بیانه توسط مدعی معنا نداره که. پس بنابراین در ذیل روایت، فراز آخر و جمله آخر روایت، مورد و مورد روایت جایی است که شخص منکره. پس این روایت به دلیل و قرینه فراز آخر در مورد منکر است، یعنی قبل، یا به تعبیر دقیق‌تر قبل از موت و فوت اقرار نکرده. بنابراین این روایت شامل اون فراز آخر روایت، شامل غیر مقر یعنی کسی که غیر مقر است، منکر است می شود. پس مقر منظور روایت نبوده، در فراز آخر روایت دو مسئله مطرح شده، به عبارتی دو تعلیل ذکر شده. یک علت برای اقامه بینه، یک علت برای ذم یمین. برای اقامه بینه امام فرمود چرا بینه لازمه؟ برای این که اگر شخص زنده بود از خودش دفاع میکرد، یعنی یا شما مدعی با بینه حق رو ثابت میکردی مجبور بود بپذیره، یا بینه نداشتی این شخص یعنی شخصی که فوت شده یمین اجرا میکرد تبرئه میشد، یا یمین رو به توی مدعی رد میکرد. پس دلیل بر اقامه بینه این است که این شخص انکار کرده و یکی از این سه راه هست. اما اگر اقرار کرده باشد بازم اقامه بینه لازمه؟ اصلا لازم نیست. بنابراین روایت صورت اقرار رو نمیخواد بگه، صورت انکار رو میگوید در فلسفه و علت وجوب اقامه بینه. در فراز دیگر یعنی علت برای ذم یمین، امام فرمود دلیل ذم یمین این است که احتمال ایفا وجود دارد. خب در اقرار هم احتمال ایفا وجود داره. پس خلاصه این شد که روایت عبدالرحمن شامل اقرار هم می شود، به دلیل این که در تعلیل، تعلیل یعنی عبارت لأنا لا ندری لعله قد وفاه به عینه، در تعلیل مناسبت توسط امام ذکر شده و این مناسبت در صورت اقرار هم هست. اون مناسبت چیه؟ احتمال ایفاء دین، احتمال ایفاء دین در میت مقر هم هست. پس ذم یمین در اینجا لازمه. خلاصه عرض ما این شد که این روایت شامل اقرار هم می شود به دلیل تعمیمی که در علت امام فرموده. اما روایات اقرار از صورت دعوا منصرف است. چرا؟ برای این که در روایات اقرار بیان نفوذ اقراره. امام در صدد بیان تعمیم و اطلاق برای اقرار نیست. سؤال راوی و سائل این بوده که آیا اقرار شخص قبل از فوت نافذ است؟ بعد از فوت باید به این اقرار عمل بشود یا خیر؟ امام می فرماید بله نافذه. پس امام در صدد بیان عموم و اطلاق نیست. بنابراین این روایت شامل صورت دعوا نمیشه، از صورت دعوا منصرفه. پس روایات اقرار معارضه نمی کنند. روایات اقرار مربوط است به غیر دعوا، در صورت اقرار میت اقرار نافذ است. روایت مورد بحث مربوط است به صورت دعوا. حالا که اقرار کرد، اگر بعد الفوت مدعی ادعایی کرد، چون اقرار کرده حق ثابته و چون احتمال استیفاء حق هست، باید مدعی یمین رو ذمیمه بکنه. این جوابی است که میتوان به این اشکال داد. صلی الله
Thank you.